حتی یه کتاب دیگه هم هست به نام از فرات تا فرات، اونم خیلی کتاب جالبیه، مجموعه مقالاتی پیرامون شباهت‌های نهضت سرخ سید الشهدا با انقلاب سبز حضرت مهدی ارواحنا فداست. عزیزان، یکی از مشابهت‌ها و شباهت‌های بین امام حسین و حضرت مهدی ارواحنا فدا موضوع یاران و اصحاب این حضراته. در روایت داریم همون جور که اصحاب الحسین محکم بودن، قوی بودن، پر اراده بودن، اصحاب المهدی هم اینطوری هن. لذا کسی میتونه از یاران امام زمان بشه که متصف به اوصاف یاران سید الشهدا باشه، یا به عبارت دیگه کسی میتونه زمین ساز ظهور امام زمان بشه که حتی تو مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام هم دنبال یه توشه باشه برای قصه مهدویت. در اوصاف یاران مهدی مطالب زیاده. به عنوان مثال عرض میکنم، پیامبر اکرم میفرماید اولئک هم خیار الامه، یعنی یاران مهدی انتخاب شده های امت منن، نمونه ها، خودمونیش، یعنی سوگلی های امت منن. در شب عاشورا هم امام حسین علیه السلام پیرامون اصحابش خودشون فرمودن من سراغ ندارم. من یک شب امسال محرم پیرامون این مطلب صحبت کردم. امام حسین وقتی میگه من سراغ ندارم، گفتن امام حسین و گفتن من خیلی فرق میکنه. وقتی که امام حسین میگه من سراغ ندارم، اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم، یعنی دیگه نگرد نیست. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پدر و مادرم به فدای یاران کم مهدی. من نمیدونم چه مقامی داره اصحاب الحسین و اصحاب المهدی که آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پدر و مادر من به فدای این یاران. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا ما هم میتونیم از یاران مهدی باشیم؟ جوابش رفقا باید نگاه کنیم به تاریخ، ببینیم مسلمانای زمان امام حسین تو چه وضعیتی بودن، بعد ما جایگاه خودمون رو تو وضعیت پیدا کنیم. یه بار دیگه میگم، ما میتونیم از یاران مهدی باشیم، باید نگاه کنیم به تاریخ. چون همین الان گفتیم دیگه، گفتیم اصحاب المهدی مثل اصحاب الحسینن، اصحاب الحسین اصحاب المهدی، کپی برابر اصل. خب حالا ما جز یاران مهدی ارواحنا فدا میتونیم باشیم یا نه، باید نگاه بکنیم به مسلمانای زمان امام حسین، ببینیم اونا تو چه وضعیتی بودن، بعد جایگاه خودمون رو پیدا کنیم، نتیجه میگیریم کجای قصه مهدویت قرار داریم. دقت کنید بحث امشب خیلی مهمه. من شاید یکی از مهمترین سخنرانی های عمرمو دارم امشب انجام میدم. من مسلمانای زمان امام حسین رو به 7 دسته تقسیم کردم. سلیقه‌ایه. به 7 دسته تقسیم کردم که بسیار راهگشاست و وضعیت ما رو در زمان ظهور یا قبل ظهور مشخص میکنه. برخلاف تصور مردم که فکر میکنن مسلمانای زمان امام حسین فقط دو گروه بودن، چون ظاهرش اینه دیگه، خب عمر سعدی ها و لشکر حسین ابن علی، مردم فکر میکنن کلا همینا بودن، در حالی که اینجوری نیست. دقیق تر بخوای نگاه کنی به تاریخ سید الشهدا و مسلمانای اون زمان، قشنگ میتونی 7 گروه رو خدمت شما عرض میشود از دل تاریخ در اون زمان بیرون بکشی. غیر مسلمان هم توش زیاد بودن ها، عذر میخوام، غیر عرب تو این 7 گروهی که میخوام عرض کنم زیاد بودن ها، ولی همشون به حسب ظاهر مسلمان بودن. حالا من دونه دونه اسم میبرم این 7 گروه. هیچ موقع 7 گروه فراموش نکنید، خیلی به درتون میخوره، واقعا راهگشاست. کسی که واقعا میخواد بدونه جزء اصحاب المهدی میشه یا نه، باید ببینید جزء کدومی که از این 7 گروهه، 7 گروهی که در زمان امام حسین بودن. گروه اول اسمشون رو گذاشتم ظالمان. ظالمان کیو؟ اصلا از اسمش مشخصه دیگه، اونایی که دستشون به خون سید الشهدا آغشته شد. من اسم میبرم شما لعنشون کنید: عمر سعد، خولی، حرمله، بجدل، اشعث، صالح ابن وهب، ابن کعب. اینا به ظاهر مسلمان بودن، به ظاهر نماز هم میخوندن، بعضشون هم حافظ قرآن بودن، و در حدیث داریم اینا بدترین افراد روی زمینن و خدا هر گناهکاری رو میبخشه. امام صادق فرمود الا قاتلین کربلا رو، و بدترین جایگاه جهنم هم برای ایناست، در قعر سقر قرار دارن. بماند در زمان ظهور امام زمان هم در روایت داریم یه سری از همین مسلمان ها به امام زمان سنگ میندازن. خدا رحمتتون آقای بهجت رو، بهشون گفتن آقای بهجت چیکار کنیم از زمین سازان ظهور باشیم؟ ایشون گفت برید دعا بکنید از سنگ اندازای به امام زمان نباشید. خیلی حرف بزرگیه، از سنگ اندازای به امام زمان نباشید. اونایی هم که خدمت شما عرض می شود که امام حسین علیه السلام کشتن که مسیحی نبودن، ارمنی نبودن، که همه ادعای خدمت شما عرض می شود که اسلام می کردن و ادعای عشق قرآن می کردن و همه می گفتن ما نبوت و پیغمبر رو قبول داریم. پس گروه اول ظالمان هم که خب انشاءالله تو جمعمون نیست و نخواهند بود. گروه دوم از اون هفت دسته داریم چی میگه؟ مسلمان های زمان امام حسین. گروه اول کیا بودن؟ ظالمان. دوم همدستان. همدستان یعنی کیا؟ جز قاتلی نبودن ولی سیاهی لشکر عمر سعد بودن. اینا یه کوچولو از اون اولیا بهترن، یه کوچولو، یه ذره بهترن، نه که خوب باشن ها، نه، اینا هم همشون جهنمی هن. ولی خدمت شما عرض میشود که همدست بودن، سیاهی لشکر بودن. ببینید آقا مثالتون بزنم، مستحضر هستید تو بهش همه که مثل هم نیستن، چون بهشت هم درجات داره دیگه، طبقات داره دیگه. منو که بر نمیدونن تو بهش کنار مثلا امیرالمومنین بذارن، از این مرد مزقره ایه. امیرالمومنین که با جا خود داره که اصلا، منو که بر نمیدونن تو بهش کنار مثلا شهید حججی بذارن. خب من رو منبر داره ادعا میشه، اون تو عمل نشون داد. بهشت هم درجات داره، فرق میکنه. تازه در حدیث داریم در قیامت در بهش پیغمبران هم همه با هم یه جا نیستن، یعنی پیغمبران هم جاشون فرق میکنه. پیغمبر ما کجا؟ مثلا میگم حضرت مثلا سلیمان کجا؟ زمین تازمون فرق میکنه. در روایت داریم خدا مؤمنی رو در بهشتی قرار میده که اون بهشت از نور سید الشهدا خلق شده. اون بهشت از نور سید الشهدا خلق شده. همون جور که بهشت درجات داره، بهشتیا مثل هم نیستن، دقیقاً جهنم هم همینطوریه. تو جهنم هم میدونید تو بهشت درجات داره، تو جهنم درکات داره، اونا هم مثل هم نیستن. یه بار شیطان از خدا پرسید، گفت خدایا من میدونم جهنمی ام، بدتر از من کسی هست تو جهنم؟ من شیطان. خدا گفت آره، برو از مالک بپرس، مالک اون مسئول جهنمه. اومد به مالک قضیه رو گفت، مالک گفت میخوای بدتر از خودت ببینی؟ گفت آره، گفت با من بیا. بردش ته ته جهنم، یه چای بود، دو نفر اونجا خوابیده بودن تو قله زنجیر، گفت اینا بدتر از توان. کی نگاه کردید؟ قاتلین از زهرا اولی و دومیان. گفت اینا بدتر از توان، اینا بدتر از توان. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، این گروه دوم که هم دستان هستن یه کوچولو از اون اولیا بهترن، ولی اینا هم جهنمی هستن، اینا هم جهنمی هستن. ولی خدمت شما عرض میشود که یه کتابی است به نام دانشنامه امام حسین علیه السلام، حالا اگه اشتباه نکنم تو این کتاب داستانی آورده خیلی جالب، الان یادم اومد. شب 11 محرم یعنی شام غریبان سال 61، یکی از همین کسانی که قاتل نبود ولی جزء سیاهی لشکر بود، همون شب میگه من در کربلا خوابیدم، در خواب پیغمبر رو دیدم. دیدم پیغمبر عصبانی، غضبناک، ناراحت، یه تشت پر از خون مقابل پیغمبره، دونه دونه قتله کربلا رو حضرت داره محاکمه میکنه تا نوبت من رسید. افتادم به پای آقا، گفتم آقا من نوکرتم، شما که میدونید من درسته در کربلا بودم، ولی شما دیگه به علم نبویتون خبر دارید. بنده حتی یه سنگم ننداختم سمت امام حسین، حتی یه سنگم ننداختم. پیغمبر فرمود تو هم ملعونی. چرا؟ چون تو قوت قلب بودی برای جماعت عمر سعد، قوت قلب بودی. بعد میگه یه پر، یه چیزی شبیه پر دست پیغمبر بود، حضرت زد به اون خونی که تو تش بود، کشید به چشای من، چنان چشام در گرفت از خواب پریدم دیدم کورم و تا آخر عمرش هم کور موند. اینا همدستار بودن، قاتل نبودن ولی همدست بودن. یکی دیگه از همین همدستار جز همین سیاهی لشکرا، این بعدها چند سال بعد کربلا اومد پیش امام سجاد، گفت آقا من به خدایش کار نکردم و نه شمشیری زدم نه نیزه زدم، حتی سنگم نزدم، من جایگام چه جوری؟ حضرت فرمود والله تو هم جهنمی هستی، تو هم ملعونی. گفت آقا برای چی؟ میدونی امام سجاد چی فرمود؟ آقا فرمود میدونی وقتی شمر نشست رو سینه بابا مبا عبدالله، یه لحظه تردید کرد، به قول ما دو دل شد. شمر یک لحظه تردید کرد، میخواست منصرف بشه از اون جنایت، به قول ما دست شل شد، مون این کارو بکنه یا این کارو نکنه. برگشت به اون 30,000 نفر نگاه کرد که همشون قاتلین نبودن، که به اون 30,000 نفر نگاه کرد، قوت قلب گرفتید، همه دارن کف میزنن تشویقش میکنن، میگن سر رو ببر که کارت درسته، تو جز کسانی بودی که قوت قلب شدی برای شمر، پس تو هم قطعا جهنمی هستی. لذا رفقا یادتون باشه همون جور که سیاهی لشکر دشمنای اهل بیت خودش جرمه، سیاهی لشکر خدمت شما عرض میشه و دوستان اهل بیت خودش هم ثوابه. همین که شما تو روزه اهل بیت میاد، ولی اینکه سینه نزنی، ولی اینکه گریه نکنی، ولی اینکه عشق نداشته باشی، به مجرد اینکه تو روزه میای قوت قلبی برای حضرت زهرا، قوت قلبی. چند سال پیش شدم میاد یک روزنامه بی شرفی توهین کرده بود به امام زمان، یه سری از آقون مراجع اعتراض کردن و یه سری طلبا راهپیمایی کردن، یه سری از این روشن فکر نماها اعتراض کردن به مراجع. قشنگ یادمه که آقا شما برای چی اعتراض میکنی؟ آقا شما چیکار میتونید بکنی؟ حالا یکی یه توهینی کرد به امام زمان. خادم نفهم. همین اعتراض خودش قوت قلب برای امام زمانه. چطور برای مسابقه فوتبال این همه تماشاچی میبرید؟ این تماشاچی ها شاید یه دونه شوت هم نکنن، شاید نه، حتما تماشاچی هن دیگه. اما تیم ملی مثلا یه کشور یه بازی داره، این چند تا هواپیما تماشاچی میبرید؟ میگه اینا قوت قلبن، قوت قلبن. لذا تو دم و دستگاه اهل بیت هم اینجوریه، کسی تو سپاه امام حسین فقط بیاد بشینه سیاهی لشکر روزه امام حسین باشه، قوت قلب برای اهل بیت. از اون ور برعکس، کسی سیاهی لشکر باشه برای دشمنای اهل بیت، اونا هم گرفتارن قیامت. داریم چی میگیم؟ مسلمانای زمان امام حسین. گروه اول کیا بودن؟ ظالمان. گروه دوم همدستان. گروه سوم اسمشون بیخیالانه، مسلمانان زمان امام حسین. از اسمشون مشخصه، آدمای بی تفاوت. یعنی نه تو لشکر امام حسین بودن، نه تو لشکر عمر سر بودن، ولی دلشون با امام حسین بود. میدونستن آقا حقا، ولی کمک امام حسین هم نرفتن. در حدیث داریم به بهانه‌های مختلفی از کوفه فرار کردن، چون میدونستن تو کوفه بمونن عمر سعد میاد همشون از خونه‌ها بیرون میکشه، میگه بعد بیاد کمک من بکنید. جلوی امام حسین بعد میایستادن. یکی گفت من مریضم، یکی به بهانه حج از کوفه زد بیرون، یکی به بهانه تجارت از کوفه زد بیرون. یه عده‌ای رفتن بالا پشت بونای خونه‌شون نشستن برای امام حسین دعا کردن، نرفتن کمک امام حسین. احمقا رو ببین، نشستن دعا کردن خدایا حسین ابن علی رو یاری بده، خدایا همه آمین میگفتن. حتی امام حسین فرزدق رو فرستاد، یه شاعری بود از دوستان اهل بیت، گفت برو اینا رو نصیحت کن، بگو بابا دعا به چه دردن خوری، کمک هم کنین. یه ساعت دو ساعتی بعد فرزدق برگشت، گفت آقا رفتم نصیحتشون کردم، اونا که نشستن تو کوها داشتن امام حسین رو دعا میکردن، عشاق امام حسین، ولی هیچ عملی نداشتن. مثل بعضی از ماها، خودم رو عرض میکنم، زبونی فدای امام حسین، به عمل هیچی. نشستن تو کوها دعا میکردن برای امام حسین، خدایا این امام حسین غریبه، حسین پسر پیغمبر، تو یه حرکتی بزن، تو کمکش بکن. فرزرخ رفت این جماعت رو نصیحت کرد، برگشت امام حسین، گفت چه خبر؟ گفت آقا قلوبهم معک، حقیقتا قلبشون با شماست، ولی سیوفهم علیک، شمشیرشون بر علیه شماست. قلبا شما رو دوست دارن، ولی خب تو عمل اینا دیگه همشون. حالا فکر نکنید اینا وضعشون هم خیلی خوبه، اینا هم قطعا جهنمیان، چون منطق اینا این بود که ما که با امام حسین نجنگیدیم، که تازه دعاش هم کردیم برای امام حسین، اینا هم قطعا جهنمیان. چرا؟ کسی نیست به اون جماعت بگی آخه نامردای نفهم. جایی که مساف حق و باطله، یعنی حق و باطل روبروی هم قرار میگیره، اگر با حق بودی حقی، اگر نبودی هر جا دیگه باشی باطلی، هر جا دیگه باشی باطلی. یعنی گزینه سوم نداره، یا تو اردوگاه حقی، اگه نبودی قطعا در اردوگاه شیطانی، فکر میکنی نیستی در اردوگاه شیطان. در آیت الکرسی میخونیم یا نور هست یا ظلمت، پا تو از نور بذاری بیرون در ظلمتی، جای دیگه نیستی. هر کی با علی بود حقه، با غیر علی باطلی، ولو اینکه با معاویه باشی یا نباشی، ولو اینکه با معاویه باشی یا نباشی، از خط امیرالمومنین بری بیرون باطلی. مثل اون جماعتی که این روزا هم زیادن دیگه، خیلی به من میگم میگن حاج آقا ما نه به شیعه کار داریم نه به سنی، چی کار داریم؟ علی حق یا عمر؟ ما فقط میگیم خدا. از خط علی اومدی بیرون باطلی، چه با معاویه باشی چه نباشی. چرا؟ چون قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت. راه راست یه دونه است، از راه راست بیای بیرون دیگه رفتی راه کج. و سلام. و این بی تفاوت ها در تاریخ زیاد بودن، یا این بی خیالان زیاد بودن. همین چند شب پیش یه بچه هیئتی، نمیدونم رفته پامنبر کدوم حاج آقای بی سوادی نشسته، که اومده به من میگه حاج آقا رفتم یه جا نشستم پامنبر یه حاج آقایی، حاج آقا نماها، برگشته گفته این مدافعان حرم چیه، مثلا اینا رو قبول ندارم، اینا اگه حضرت زینب خودش بخواد از حرمش دفاع میکنه، نیازی نیست انقدر جوونه ما رو کشتن بدید. آخه این چه منطقه غلطیه؟ یاد فیلم مختار افتادم، که وقتی من کعبه رو آتیش زدن، مختار گفت ابن زبیر چیکار داری میکنی بابا، لشکر بفرست کعبه رو خاموش کنن. گفت ول کنید، نمیخواد کعبه رو خاموش کنید، این کعبه خودش ذایب داره، خدا خاموشش میکنه. چه منطقه غلطی؟ به این بنده خدا گفتم برو حاج آقا رو پیدا کن، بگو حاج آقا قبول داری عم دست خداست؟ میگه آره همه قبول داریم. میگه خب پس برو وسط اتوبان بشین، قشنگ جلوی 18 شهرها که میان عم دست خداست، میمیری یا نمیری، نفله میشی اونجا، خب اصلا لواشک میشی با زمین یکی میشی میره اون وسط. این چه منطقه؟ خدا عقلم به تو داده؟ اصلا شما میدونید رفقا چی زبیر رو زبیر کرد، بیچارش کرد؟ همین منطق غلطش بود. زبیر از کسانی بود که میدونید خیلی با پیغمبرم بود و پیغمبر خیلی دوستش داشت و چقدر در جنگ ها با پیغمبر شمشیر، اما همین کسی بود که اومد جنگ جمل رو آماده کرد بر علیه امیرالمومنین با کمک رفیقاش، با همون کمک طلحه و عایشه و اینا، جمل رو آماده کردن، جمل آماده کرد ولی خودش یه دونه شمشیرم نزد، چون میدونست علی حقه. جمل آماده کرد با معاویه هم نبود، با معاویه هم نبود، ولی با علی هم نبود، با علی هم نبود، جلو علی هم نایستاد. اومد در جنگ جمل، یه مرتبه امیرالمومنین نصیحتش کرد، یهو ریخ به هم، گفت عجب غلطی کردم، از جمل فاصله گرفت، گفت مثلا کار ندارم، آقا ما نه با ایناییم نه با اینا، بعضی حرفا رو میزنن، ما نه به اینا کار داریم نه به اینا کار داریم، بی خیالان بی تفاوتان. رفت یه گوشه، رفت تو بیابونا، شروع کرد نماز خوندن، آخر خوارج هم اومدن کشتنش، و قطعا هم جهنمیه. ببین درست عمل کرد زبیر که نجنگید با امیرالمومنین، اما راه رو اشتباه رفت، چون گزینه سوم رو انتخاب کرد، گفت نه بر علی نه با علی، و جهنمی شد. برعکس حضرت حور، حور وقتی به اشتباهش پی برد، زبیر به اشتباهش پی برد ولی نیامد کمک علی بکنه، کشید کنار. اما وقتی که حضرت حور، سلام خدا بر حضرت حور، وقتی به اشتباهش پی برد، نگفت خب دیگه من فهمیدم اشتباه کردم، با حسین نمی جنگم، میرم تو بیابونا، نه، گفت حالا که فهمیدم اشتباهه میرم ملحق میشم به امام حسین. رفت ملحق شد و شهید کربلا شد. پس یادتون باشه گروه سوم هم قطعا جهنمی هستن، آدمای بی تفاوت، آدمای بی خیال. و متاسفانه از این دست آدما، از این آدمای بی خیالا، بی تفاوتا خیلی زیاده. طرف میبینه رفیقش داره به ائمه توهین میکنه، بی خیاله، بی تفاوت. میبینه رفته مثلا نزدیکترین رفیقش داره جدا میشه از امام زمان، داره میره تو این گروه های فلان و فلان، اما بی تفاوته. میگه آقا به من چه؟ برادر و خواهر، همیشه گیر در ندانستن نیست، بعضی وقتا آدم میدونه و باز عمل نمیکنه، این خیلی درد بزرگیه. ما وقتی خودمون میدونیم، آقا تو که میدونی نماز اول وقت یعنی پشت سر امام زمان نماز خوندن، دیگه گیر چی هستی؟ تو که میدونی فلان گناه یعنی خدا حافظ حسین، تو که میدونی فلان گناه یعنی خدا حافظ اهل بیت، تو از اهل بیت دور میکنه، و دیگه گیر چی هستی؟ خواهر من، تو که میدونی حجابت کمک حضرت زهراست، حجابت خوبه، ولی میدونی اگر خوب ترش کنی، از جورابی که میپوشی، از پوششی که داری، این کمک از زهرا، خب درستش کن بره، تو که میدونی، یه گیر چی هستی؟ به امان از دست آدمای بی تفاوت که میدونن ولی بی خیالن. بذارید من یه بی تفاوت نام ببرم، پشیمونم شد، ولی دیگه پشیمون شد، دیگه پشیمونی چه سود. اسمش عبیدالله ابن حر جعفی بود. این از کسانی بود که امام حسین خیلی رفت دنبالش، رفته بود تو بیابونا، نشسته بود داشت عبادت میکرد. اول نماینده امام حسین اومد، گفت آقا از طرف امام حسین اومدم، حجاج ابن مسروق هم رفت دنبالش، قبل علی اکبر حجاج ابن مسعود مؤذن خیلی هم دانشمند بود، عالم هم بود، شهدای کربلاست. اون رفت گفت عبیدالله ابن حر جعفی از طرف سید الشهدا اومدم، دعوت حسین رو لبک بگو. گفت شرمنده، نمیدونم، کار دارم، زن و بچه‌ام، صد تا بهانه آورد. قضیه رو که به امام حسین گفتن، خود امام زمانش اومد سراغش، دیگه بالاتر از این، خود سید الشهدا اومد عبیدالله ابن حر جعفی رو کشید کنار، آروم در گوشش گفت عبیدالله سابقه خوبی نداری ها، یعنی پرونده دست من امام زمانه، سابقت خوب نیستا، میخوای بهشتی بشی، من قول میدم جدم پیغمبر شفیع تو باشه، شفاعتت کنه، بیا ها طرف ما، کمک ما کن. چی به امام حسین گفت؟ گفت آقا من از کوفه بیرون نیومدم فقط به این دلیل، چون میدونستم اگه تو کوفه بمونم عمر صد منو مجبور میکرد در مقابل شما بایستم، و من میدونم در مقابل حسین ابن علی ایستادن یعنی جهنم، اینو من میدونم. امام حسین گفت خب قربون دهن آدم چیست فهم، خب بیا ما رو یاری کن. نیم چی گفت؟ گفت شرمنده، ولی من آماده مرگ نیستم، آماده مردن نیستم. رفقا اولین شرط یاری امام زمان اینه که آدم مسئله مرگ رو بر خودش حل بکنه. آدم تا این قضیه حل نشه نمیتونه از امام زمان شفا کنه. بعد انقدر تعطیل بود برگشت به امام حسین میگه گفت من تو این تو مقتل خوندم نمیدونستم واقعا بخندم یا بگریم، بگریم به حال این بدبخت یا بخندم به خاطر حرفش. گفت آقا من آماده مرگ نیستم، شرمنده، خیلی شما رو هم دوست دارم، اصلا کوفه زدم بیرون که جلو شما نیستم، ولی آقا یه اسب دارم خیلی تیز روه، مشتی اینو بردار ببر، آقا هر کی سوار اسبم شده به مرادش رسیده. حسین گفت نه به تو نیازی دارم نه به اسبت. حالا جالب، خود عبیدالله حر جعفی میگه من دیدم، این جمله شا، من دیدم آقا تنهاست، دلمم سوخ براش، ولی چه کنم دلم راضی نشد، دلم راضی نشد. این گروه سوم، گروه بیخیالان. کسی آماده نباشه نمیتونه امام زمانشو یاری بکنه، باید از قبل طرف آماده باشه، قبل از ظهور. این گروه سوم. گروه اول کیا بودن؟ ظالمان. گروه دوم همدستان. گروه سوم
بیخیالان گروه چهارم از اون هفت گروه، دوستانی که دیر اومدید، داریم مسلمانان زمان امام حسین رو میگیم، چند دستن، مشخص بشه اینا چه افرادی بودن، جایگاه خودمون رو در قصه مهدویت پیدا میکنیم، چون خیلی ارتباط دارن اصحاب الحسین و اصحاب المهدی. گروه چهارم اسمشون جاماندگانه. جاماندگان کیان؟ کسانی که واقعا امام حسین رو دوست داشتن، خواستن امام حسین هم یاری کنن، ولی به کربلا نرسیدن. نرسیدن کربلا. مثل کی؟ مثل ترمه. ترمه خیلی از اصحاب امیرالمومنین بود، عاشق امام حسین بود، ولی تو عمل موفق نبود. امام حسین گفت ترمه میای ما رو یاری کنی؟ محکم گفت بله. بله میام، ولی آقا کربلا نمون. بیا من قبیلم، چون بچه یمنم بود، قبیلم تو یمنن، همین الان زن و بچه رو جمع کن بریم یمن، 20,000 فدایی داری. این جمله شو 20,000 شمشیر زن. تو پرانتز رفقا، هیچ موقع به امام زمان آدم نباید قول نسیه بده، پیش اهل بیت باید نقد کار بکنی. آقا فرمود ببین اون 20,000 تا خدا خیرشون بده، الان خودت چی؟ ما اینجا کربلا تو محاصره‌ایم، خودت هستی با ما یا نه؟ من با 20,000 نفر یمن کار ندارم. گفت بله آقا خودم هستم. آقا گفت حل منتظر چی هستی؟ گفت آقا من یه سری فقط آذوقه جمع کردم. راست هم میگفت، واقعا هم میخواست فدایی بشه، جاماندگان میخواست فدایی بشه، ولی خب دیگه امر امامشو پس انداخت، کار دنیا رو ترجیح داد بر این. گفت آقا من یه سری آذوقه جمع کردم برسونم دست زن و بچه‌م، زود اومدم برسونم این آذوقه‌ای که جمع کردم دست زن و بچه‌م، زود اومدم. امام حسین گفت باشه، ابی نداره، فقط ببین ترمه دیر نشا. ترمه زرنگ نبود، نفهمید که آقا وقتی داره میگه دیر نشه یعنی اصلا نرو بابا، بابا بگیر دیگه، امامت داره میگه ببین دیر نشا، زود برگردی یا بابا اصلا نرو دیگه. این نفهمید ترجیح کار دنیا بر امر امام زمان. آدم از خیلی فیوزات محروم میکنه، طرف میخواد یه روزه بره، اگه کار نداشته باشه، مشتری نباشه، مهمون نباشه، بره رفیقشو ببینه، هیئت شام بده، فلان کنه، حالا بریم جلسه بشینیم. خیلی بد، آدم از فیوزات محروم میکنه. ترجیح کار دنیا بر امر امام زمان. رفت آذوقه‌رم داد، سری برگشت، اما کی برگشت؟ موقعی رسید غروب عاشورا، دید سرها روی نیزه است، دیوانه هم شد ترمه، جنون زد به عقلش و ریخ به هم و اصلا دیوان سر همون دیوانگیش هم مرد. و در حدیث داریم بعد از ظهور امام زمان هم خیلی حسرت میخورن، بعد از ظهور میگن ای کاش ما قبل از ظهور مهدی قدمی برای ظهور برداشته بودیم، که ما هم از سوگولی های تو چشم امام زمان بودیم، نکنه جز جاماندگان بشیم. رفقا میدونید شاه کلید حربه های شیطان در روایات چی نامیده شده؟ شاه کلید حربه های شیطان یک کلمه اسمش تسویفه. تسویف یعنی امروز و فردا کردن. حالا از فردا دیگه توبه میکنم، از هفته دیگه نمازو شروع میکنم، از هفته دیگه فلان نماز شبم رو میخونم. مدام هی وسوسه میکنه شیطان، هی حالت توبه رو میندازه برای بعدن، که این خیلی حالت خطرناکیه. میدونید اگه حضرت حور یک کوچولو دیگه معطل کرده بود، جزء همین گروه بود، از جاماندگان میشد؟ استاد ما میفرمود حور نزدیک لادر بمونه. خیلی جالب بود، میگفت نزدیک بود دیگه حور لادر بمونه. اسمش، من اول مجلس اسم قاتلین کربلا رو بردم، همه لعنت گفتی، نزدیک بود حور هم بیاد کنار اینا همه لعن میگن. دقیقه 90 فرصت و غنیمت شمرد. کارش به کجا رسید؟ عالم آدم میگن السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. خود امام زمان تو ناحیه مقدسه میگه السلام علی حر ابن یزید ریاحی، مشمول دعای امام زمان شد تا قیام قیامت و عاقبت بخیر شد. این گروه چهارم جاماندگان. گروه پنجم از اون هفت گروه مسلمانان زمان امام حسین، نارفیقان اسمشونه. نارفیقان کیا بودن؟ کسانی بودن که قلبا آقا رو دوست داشتن، یک. دو، خودشون هم به کربلا رسوندن، جا هم نموندن، تو جنگ هم مودن، ولی تا آخر کار نموندن. دقیقه 90 نارفیقشون گل کرد و رفتن. یه دعا کنم آمین بگید. خدا با ابرو امیرالمومنین ما رو تو مسیر ولایت ثابت قدم بدار. چرا این دعا رو کردم؟ خیلی خوب شروع کردن، دقیقه 90 خراب کردن. شما فکری همه مثل رسول ترک و طیبن که بد شروع کنن خوب تموم کنن؟ ما برعکسش هم داشتیم، نارفیقان که خیلی خوب شروع کردن، از اون دونه درشتا بودن، دقیقه 90 پاپس کشیدن. مثل کی؟ مثل ضحاک ابن عبدالله مشرقی. ضحاک تو مسیر اومد به امام حسین ملحق شد، خب مطابق امام حسین یه شرط گذاشت، گفت آقا من تا زمانی پیش شما هستم که براتون فایده ای داشته باشم. اگه ببینم فایده ندارم میرم. آقا شرطش هم پذیرفت و در امتحان شب عاشورا که امام حسین فرمود مشعل‌ها رو خاموش کنید، بیعتمو برداشتم، برید. حتی فرمود عباس جان تو هم برو، علی اکبر تو هم برو. هیچ کی برام نمونه، من به تنهایی یک نفر این مأموریت رو باید انجام بدم. قابل توجه اونایی که میگن امام حسین خودکشی کرد، علی عز بالله، خودش فرمود من میمونم و کشتم میشم، چون مشیت خدا برای اینکه منو تو این وضعیت ببینه. خدا میخواد منو تو قتل نگاه ببینه، زن و بچه‌مو اسیر. بسم الله هر کی میخواد پاشه بره. خیلی ها رفتن، ضحاک موند، در امتحان شب عاشورا هم موفق بیرون اومد، روز عاشورا هم جنگ نمایانی کرد، از جامونده ها نبود، بود تو جریان جنگ بود، کارش به جایی رسید، انقدر قشنگ جنگید که امام حسین براش دعا کرد. چه دعایی؟ آقا وسط میدون جنگ دستش برد بالا، گفت ضحاک دستت بریده نباد که دل معلمی رو شاد کردی، ضحاک خدا جزای خیر به تو بده. چه جنگی کرد تا ظهر، نماز ظهر هم خون پشت کی؟ پشت امام حسین. بعد نماز هم دوباره جنگید، 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 کار به جایی رسید که فقط دو سه نفر موندن برای امام حسین، دیگه همه دم شهید شده بودن. ضحاک این ورور نگاه کرد، دید خب دیگه بمونم نمونم آقا رو میکشن، دو سه نفر بیشتر نمونده. اومد پیش امام حسین گفت آقا شرمنده، احساس میکنم دیگه الان بود و نبودم فرقی نداره، ما شرطمون از اول همین بود دیگه، شما گفته بودم که تا زمانی که براتون فایده داشته باشم. آقا دیگه اگه اجازه بدی من میرم. آقا فرمود باشه، ولی تو اسب نداری بری، چون میدونی عمر سعد اولین کاری که روز عاشورا کرد دستور همه اسبا رو پی کردن، یعنی همه پاهاشون رو زدن تا کسی ندونه فرار کنه. اسب نمونده، همه اسبا رو خدمت شما عرض می‌شود که صدا ضعیف شد، به صلوات بفرستید. خیلی خواهر صدا ندارن، صدا نه، صدا نیومد دیگه، نمیدونم. حالا من همینجوری میگم تا اونجایی که صدا میرسه گوش بدید دیگه. تا ظهر عاشورا ضحاک مون، نماز ظهرش هم پیش امام حسین پشت سر امام حسین خون، بعد نماز دوباره جنگید، یه نگاه کردید فقط سه نفر موندن، گفت آقا دیگه خودمون نمونن شما رو میکشن، شرمنده دیگه. شرط ما هم این بود که دیگه خدمت شما عرض میشه تا موقعی براتون فایده داشته باشم. ما رفتیم، امام حسین گفت با کدوم اسب؟ گفت آقا فکرشو کردم، چون همه اسبا رو پی کرده بودن دیگه. گفت من وقتی بودم کربلا اصلا بودم لای خیمه ها اونجا قایم کردم که تو دید نباشه، اون وسط هاست. میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که نخواد تا آخر پای امام زمانش بمونه از همون اول فکر فراره، از همون اول که یه جوری در ریم به فکر این نیست که من جونم و کف دست بذارم برم فدای آقام بشم. امام حسین گفت با کدوم اسب؟ گفت اسبمون لالوهاست، خیالتون راحت، مخفیش کردم. آقا گفت برو برو، باز دست درد نکنه، زحمت کشیدی. پرید سوار بر اسبش شد، اسبو قایم کرده بود دیگه، زد به در لشکرداش فرار میکرد. عمر سعد گفت بگیریدش، 15 نفر رفتن دنبالش که ضحاکو بگیرن. این میره 15 نفر دنبالش، پای اسبش گیر کرد بگه چاله، خورد زمین. اومدن که بکشنش، نقابشو زد کنار، پسرموشو تو 15 نفر دید. دید پسرموش اونجاست، گفت ای تو این فلانی؟ پسرموش گفت بابا بچه فامیلمونه، رفیقمونه، فلان، هیچی دیگه. به خاطر پسرموش نکشتنش، به خاطر همین هم است که خیلی از وقایع کربلا از قول ضحاک، چون خودش کربلا بود، الان مقتل ابی مخنف مدعا میدونن، خیلی از ضحاک نقل کرده. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، یه سوال، آقا به نظر شما ضحاک درست گفت یا نه؟ اون چه میمون چه نمیمون امام حسین رو میکشتن دیگه، و همینجور هم شد. حالا به نظر شما درست گفت؟ جواب: ای کاش بلنگوی ضعیف امشب من به گذشته تاریخ میرفت و میگفتم ضحاک چرا بد فهمیدی؟ چرا بد فهمیدی؟ درست قرارت با امام حسین این بود که تا فایده داری پیش آقا بمونی؟ درست قرارت این بود که پیش آقا بمونی؟ ولی ضحاک مگه قرار تو به حسین فایده برسونی؟ مگه حسین چی نداره که کسی بخواد چیزی بهش بده؟ امام حسین نفس مطمئن است که تو قرآن میگه پاره تن رسول خداست، سری از اسرار خداست، عزیز خداست، عشق خداست. تو میخوای به امام حسین فایده برسونی؟ ضحاک بد فهمیدی. واقعا من همیشه وقت تو مقاتل اینا رو میخونم و میگم ای کاش این بلنگو میرفت به گذشته تاریخ. زهاک میموندی موندنت فایده داشت برای خودت، جزو شهدای کربلا میشدی، جاویدان میشدی، رفتی درست. اما اینجوری شدی یه تلف شده معمولی، یه تلف شده معمولی. رفقای هیئتی، امام حسین هیچ موقع منو شما نیاز نداره، چه منو تو مشکی بپوشیم نپوشیم، شام بدیم ندیم، سینه بزنیم نزنیم. من همیشه دوستان خودم میگم، میگم من محتاج این منبرم. امام حسین که محتاج منبر من نیست، من محتاج این منبرم. شماها محتاج روضه های سید الشهدا هستید. حالا بعضی فکر میکنن یه 4 تا هیئت اومدن دیگه خیلی قوقا هم کردن. خدا و ملائکه شب جمعه ظاهرن، خدا حدیث در کامل زیارت، خود خدا شب جمعه ظاهر سید شهدان. امام صادق فرمود بعضی ملائکه هستن تو کل عمرشون یک بار لیاقت پیدا میکنن برن کربلا، یک بار لیاقت پیدا میکنن. خب گروه پنجم کیا شدن؟ 4 جاماندگان، 5 نارفیقان، 6 و 7 هم سریع بگم، مسلمانان زمان امام حسین. گروه 6 منتظران، اونایی که راست میگفتن، از همون اول منتظر امام حسین بودن و تا پای جانم ایستادن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل عباس ابن علی، حضرت قاسم جون، اون غلام سیاهه، اینا کسانی بودن که امام حسین فرمود شما نظیر ندارید. اما گروه 7 مسلمانای آخر، 7 رهروان اسمشونه، اونایی که تو کربلا بودن، یاری هم کردن، اما بعد کربلا هم ادامه دهنده نهضت بودن. پدر و مادرم به فدای سرور این رهروان، یعنی عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا، گفت کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. من و شما این مثل رو همه شنیدیم ولی یک بار نشستیم روش فکر بکنیم. یعنی چی کربلا در کربلا میمان؟ کرب و بلا، کرب یعنی مصیبت، بلا هم که مشخصه دیگه، غم، خدمت شما عرض میشود که اندوه، مصائب. میگه کربلا در کربلا میمان اگر زینب نموند، یعنی دیگه همونجا فاتحه نهضت امام حسین خونده شده بود. اما این بیبی زینب و زین العابدین، این دو بزرگوار بودن که رهروان نهضت حسین ابن علی بودن، و این ایام به خصوص ایام اسارت حضرت زینب سلام الله علیها، ادامه دهنده قیام امام حسین بودن. با خطبه های آتشینش بیبی زینب کبرا کاخ یزید رو سرش خراب کرد. من حرف خیلی داشتم اینجا ولی خب متاسفانه وقتم تموم شد. ایشالا باشه جلسات بعدی بمیرم برای این 84 زن و بچه ای که این روزا میدونی کجا، این شب و روزا در کوفن، تو زندان کوفن. 19 محرم مثل فردا یا پس فردا دیگه از کوفه حرکت میکنن برن سمت شام. چه کوفه ای، کوفه ای که یه زمانی خود بیبی زینب کبرا سلام الله علیها تو همین کوفه معلم قرآن بود و درس قرآن میداد. خاک عالم بر سر این روزگار، خاک عالم بر سر کوفی ها که اومدن صف کشیدن و به سر معلم قرآنشون سنگ زدن. یک عروس و دامادی تو شب عروسی که میرن عروس گردون، چند تا ماشین پشت سرش بوق میزدن، اومدن رسیدن به یه کوچه، یه بند خدای بود که عزیزش از دنیا رفته بود توی اون کوچه، رسیدم اون کوچه، ایستادن، داماد از ماشین پیاده شد، به همه گفت هیچی نگید دیگه، بوق نزنید. چرا؟ گفت اینا عزادارن، یعنی انقدر شعور داشت. دیگه بوق تعطیل شد، سر صدا تعطیل شد، گفت اینا عزادارن. مثل همچین شب و روزایی برقرارم خاموش کنید. یه دختر کوچولوی گفت عمه مگه ما یتیم نشدیم؟ چرا اینا دارن میرقصن؟ مگه ما یتیم نشدیم در کربلا؟ برای چی اینا دیگه دارن کف میزنن؟ یا ابا عبدالله، تا حالا نشستید به این جمله فکر کنید رفقا، چرا به حضرت زینب میگن ام المصائب، مادر همه مصیبت ها؟ چرا به حضرت زهرا نمیگن؟ چرا مثلا به خدمت شما عرض میشود که حضرت خدیجه نمیگن ام المصائب؟ آخه این دختر چند سالش بود داغ پیغمبر رو دید، یه خورده بزرگتر شد، خبر آوردن که مادرش رو تو کوچه ها زدن، داغ مادر دید. یه خورده بزرگتر شد، شب 19 ماه رمضان باباش علی رو با فرق شکافته دید. این مصیبت ها دونه دونه کمر زینب رو میشکست. یه خورده بزرگتر شد این دختر، خبر براش آوردن دیگه داداش حسن نفس نمیزنه. بزرگتر شد، رسید کربلا، روز عاشورا، سال 61 هجری، تو یه نصف روز پیرش کردن. اما باور کنین هیچ کدوم از این مصائب زینب رو از پادر نیاورد. اما یه مصیبتی کجا؟ وقتی وارد کوفش کردن، شروع کرد خطبه خوندن، یا صاحب از زمان، یه خطبه ای خوند که در شهر ولوله شد، انقریب بود که در شهر آشوب بشه. مامورای حکومتی جمع شدن گفتن چه کنیم جلوی صحبت و خطبه زینب رو بگیریم. یه نامردی گفت من راهش رو بلدم. چی؟ دروازه رو باز کردن، 18 تا سر آوردن مقابل زینب. این مصیبت زینب رو پیر کرد. گوش بدید، تا سرها رو بی زینب دید، فلت مت علی بچه ها، شروع کرد خودش رو زدن. اینجا تنها جایی بود که بی زینب یا زاهب از زمان اشک شوق ریخت. چرا؟ گفت داداش داری قرآن میخونیم، بخون که این مردم بدونن ما مسلمون هستیم. ساعتی نگذشت بی زینب حرفش عوض شد، گفت داداش دیگه قرآن نخون، چون تو قرآن میخونی سنگ به اون لب و دندونت میزنن.